رحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائه مجمعين اللهم اياك نعبد و اياك نستعين. امیدوارم خدای عزوجل اعمال ما رو تا اینجا به لطف و فضلش قبول بفرماد و بر بقیه مناسک ما رو مدد بفرماد. صلوات خط بفرماد. قبل از اون که راجع به نکاتی راجع به سرزمین منا خدمت شما عرض بکنم، یک مطلب رو راجع به برکت این نافله نماز ظهر و عصر خدمت شما مطرح بکنم. میدونید آقا هر نمازی یه وقت فضیلت دارد دیگه. خب نماز ظهر وقت فضیلت دارد، نماز عصر وقت فضیلت رو وقتی میشود که اون سایه شاخص به اندازه دو برابر خودش میشود. اما ما معمولا نماز جمع میخونیم، نماز ظهرمون در وقت فضیلت هست، اما نماز عصر چطوره؟ نیست. حالا یه روایت داریم، این روایت از نظر سند هم صحیح هست و اون از حضرت امام صادق صلوات الله علیه هست. حضرت فرمودن اگر کسی وقت ظهر شد از آن بگوید، یعنی اول نافله رو بخونه، نافله ظهر همون چهار تا درکعت رو، بعد از آن بگوید و نماز ظهر رو بخونه، بعد هم پاشه چهار تا درکعت نافله عصر رو به جا بیاره و بعد از آن بگوید و نماز عصر بخونه، خدای متعال نماز عصر او رو هم در وقت فضیلت براش قبول میده و قرار میده. یعنی این برکت به کسانی که نافله ظهر و عصر بخونن خدای متعال عنایت میکنه که نمازهای اونها، این نماز ظهر و عصر، هر دو در وقت فضیلت قرار داده میشن. بشرا قدر این نافله رو بدونید و یه سوغات هم از اینجا با خودتون انشالله ببرید. صلوات خط بفرمایید. خب اما اینجا در سرزمین منا و تو این چادرها و این سرزمینی که حقیقتا نور است به جزء مشاعر است الحمدلله قرار داریم، حالا چند مطلب رو من راجع به اینجا عرض بکنم. خب نکاتی راجع به اصل سرزمین منا در صحبت قبلیمون خدمت شما داشتیم، اما وعده دادم که چند مطلب باقی مونده که اینجا خدمت شما مطرح. خب اول این آیه شریفه رو یادآور بشم که قبلن هم گفته شد، فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذُكُرُ اللَّهَ كَذِكْرُكُمْ آبَاءَكُمْ. قرآن می فرماد اِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، وقتی مناسک رو پشت سر گذاشتید که مراد همون که همون وقوف به عرفات، وقوف مشعر الحرام، بعد قرآن میفهمد وقتی که به منا رسیدید فذکر الله کذکرکم آباءکم، خدا رو یاد کنید، اونم مثل ذکر نمودن شما آباء خودتون، پدران خودتون رو. خب عرض کردم همونطور که خدای متعال امر به ذکر فرمود در مشعر الحرام، امر به ذکر در منا هم فرموده است. یعنی شما این حالا فرصت باقی مونده رو انشاءالله سعی کنید با ذکر بخصوص پشت سر بگذارید، چون اینجا یه سرزمین خاص است، یه دستور. حالا ثواب کسی هم که در منا توقف میکند من عرض بکنم، امام صادق فرمودند اذا اخذ الناس منازلهم بمنا. حالا من خلاصه ای روایت رو میگم، وقتی که فرمودن مردم در منا تو منزلهاشون سکونت میکنن، این چادرها میشه منازل منا دیگه، فرمودن نادا منادن و من یه منادی از ناحیه خدای متعال اونها رو مورد ندا قرار میدن و این ندا الی یوم القیامه هست. حالا اگر ما نمیشنویم یا نشنیدیم اون یه بحث دیگریست، ولی این ندا هست که میفرماد لو تعلمون، اگر اینا میدونستن کجایند، اگر میدونستن در کجا منزل کردن و وقوف کردن، یقین به مغفرت پیدا میکرد. عجیب این حدیث، یعنی اگر مردم میدونستن که در کجا هستن اصلا دیگه شک پیدا نمی کردن که خدا غفرانش رو به اونها میداد یا نمیداد. معنی سخن میدونی چی هست؟ یعنی اینجا اونقدر نور است و اونقدر در واقع تجلیات خدای سبحان بر این سرزمین نازل است و وقتی خدای متعال بینید بر این سرزمین در واقع تجلی می کند، اینا مال خاک که نمی خواد، اینا مال زمین که نمی خواد، اینا مال ساکن این زمین می خواد. و الا خدای متعال بینید در طول سال مثلا بیاد بر این منطقه که هیچ کس در سکونت ندارد تجلی داشته باشد، نور بفرستد، برکت بفرستد، مغفرت بفرستد. خب کسی که نیست، فهمدن این تجلیات مال ساکن است، به برکت زمین هست، به برکت این منطقه، ولی مال ساکن است. فهمدن اگر نا میدونستن، یعنی امام صادق میگد حضرت میخوان بفرماند خبرایی است در این سرزمین منا که اگر او خبر رو ما داشتیم و میفهمیدیم یقین به مغفرت داشتیم. یعنی اینجا مگر میشه انسان در این نور و در این برکات باشد و مغفرت نباشد؟ پس ببینید این همه پذیرایی از ناحیه حق تبارک و تعالی نسبت به مهمانانش. باز یه فرمایش دیگر امام صادق، اذا اخذ الناس مواطنهم بمنا نادا مناد من قبل الله عز و جل. حضرت فرمودن باز وقتی مردم خونه هاشون میان تو مناب تحویل میگیرن تو چادرش، فرمودن یه منادی اینجا دیگه فرمودن من قبل الله عز و جل، یعنی از طرف خدای عز و جل به اونها ندا میده. این حدیث رو خیلی دقت بکنید، یه به قدر انشالله بدونید. یه صلوات خدا فرماد اون منادی حرفش چی هست، سخنش با اهل منا چی هست؟ میفهمد ان اردتم ان ارضا فقد رضیت. خوب دقت بفرمایید، میفهمد آی اهل منا اگر خدای متعال میفرماتا این ندا از کدام الی یوم القیامه وجود داره، میفهمد آی اهل منا اگر دوست داشتید اراده کرده بودید، خدای متعال میفرماد ها اگر دوست داشتید اراده کرده بودید که من ازتون راضی بشم فقط رضیتو، من راضی شدم، شما رضایت منو میخواستید من بهتون دادم، یعنی با رضایتم خارج بشید. پس آقا سرزمین منا سرزمینی است که خدای عزوجل رضایتش رو به اهل این سرزمین میده. و من یه جمله اینجا اضافه بکنم در توضیح فرمایش از امام صادق، آقا میفرمان خدای متعال وقتی از بنده اش راضی شد به کسی که از او راضی است اون برکات و عنایات و خودش رو دیگه نازل میکنه. یعنی شما اگر ببینید آقا از کسی ناراضی باشید، خب معلومه که خیلی توجهی هم بهش نمیکنید، اما اگر از کسی راضی باشید یه اون برکات هم نازل میشد. حالا سرزمین منا سرزمین گرفتن رضایت حق است. آقا به خود امام صادق علیه السلام من قسم میخورم این توفیق خیلی سخته به دست آوردنش، یعنی رضایت حق تبارک و تعالی کار آسانی نیست، ولی خدای متعال این رو به برکت این سرزمین به اهل و ساکن این سرزمین عنایت. حالا شما چقدر حاضرید هزینه بکنید که مثلا برید در یه محلی باشید که خدا رضایت رو بده، یا آقا ببینید الان الحمدلله با این امکانات اینا رو حالا در نظر بگیرید، الان برید مثلا یه 20 سال پیش بابا به این اینجا چادرای اینجا این چادرای عرفات بود، گاهی 60 درجه گرم میشد، لحظه ای نبود که مثل تو عرفات عرق خوش، حتی شبها خوش نمیشد، ولی همه زیر چادرا می نشستن دعا هم می کردن در سال اللهم ارزقنی حج بیت الحرام. حالا که پس قدر انشاءالله بدونیم اینجا نیست. خب اما یه مطلب رم جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل کرده است. ایشون در می فرمان که در اون بخش که فلحاج ازا نفر من مکه بله من منا الى مکه، یه مطلبی است که البته ایشون مطلب رو نقل کردن، روایت هم داریم و اصل این یه مطلب قرآنی است. حالا این مطلب رو خدمت شما عرض بکنم، یه صلوات خط بفرما. خب این آیه شریفه آیه 203 سوره مبارکه بقره، همون آیه که وعده دادیم اینجا تفصیلش رو بگیم. من فقط خواهش میکنم با همه تنت توجهتون این آیه رو بشنوید و بر این نعمتی که خدا روزی کرده قدردان بشید، به شاکر. خب آیه شریفه این است: و ذکر الله فی ایام معدودات. خدای سبحان باز امر به ذکر فرمود در ایام معدود. از کرده مراد به این ایام معدود کدوم ایام بود؟ یعنی 11، 12، 13 ذی‌الحجه. به این سرود میگن ایام معدودات. حالا فرمود و ذکر الله فی ایام معدودات، تو این چند روز خدا رو یاد کنید. باز این آیه هم در کنار او آیه قبلی بینید ما امر به ذکر در منا شدیم، ولی متاسفانه گاهی خود شخص غافله. شما شبها دیدید گاهی خود توی خیابونا اکثرا دید مشغول خرید و فروش و چنو، اصلا مثل بازاره. اونم کی؟ واقعا من دیشب وقتی می آمدم یه لحظه فقط نگاه کردم این صحنه ها رو، خدا میدوند به قدری تأسف خوردم، چه بکنم چاره هم نیست. و دیدم آقا چقدر این جمعیت خانم ها آیود کناری دست فروش ها مشغول خریدن، اونم کی؟ وقت مبیت به منا. مثل این شما اصل عرفه تو عرفات پاشید برید برای خرید و حالا سوغات و از این حرف ها، اینم عیناً همون است، فرق نمی کنن. شما در شب این دو شب یا این سه شب در منا جز اعمال حج تمتعی شماست. شما هم دیشب نیت کردید نیت مبیت موندن در منا کردید، امشب باید نیت بکنید. اصلا موندن شما امشب در اینجا با نیت است. حالا انسان در وقت عبادت مشغول دنیا و خرید و سوغات سنه با هم جمع میشه؟ بله جمع میشه، که ما که فراونم شما دیدید و میبینید کی جمع میشه؟ زمانی که شخص یکون من الغافلین، وقتی جز غافلین باشد. فکر کن خواهی نیتی کردم دیگه کردم تمام شد، ولی آقا این نیتی تو کردی خدای متعال تو رو امر به ذکر فرموده است که در اینجا اهل ذکر باشی، اهل یاد او باشی. اینا که غفلت است، اینا که دنیاست، خب اینا رو برو بعد انجام بده. چه ضرورت داره تو در شب مبیت به منای کارا رو انجام بدی؟ نه. خب پس اول وذکر الله فی ایام معدودات. حالا اما بعد رو بشنوید و انشالله اهلش باشیم. فمن تعجل فی یومین. آقا این یک قرینه در این آیه هست که اول آیه رو دارد معنا میکند، تفسیر میکند. اول آیه چی فرمود؟ وذکر الله فی ایام معدودات. نه بنده گفتم مراد به معدودات در تفسیر فرمودن به روایات که 11، 12 و 13. آقا جالبتر و بالاتر و محکمتر از اون این که خود قرآن تفسیر فرمود، فرمود فمن تعجل فی یومین، کسی که شتاب بکنه در این دو روز، یعنی همین ایام معدودی که ما گفتیم به دو دسته تقسیم میشه، یکی دو روز اول، یکی روز آخر. یعنی این دو روز به دو قسم تقسیم میشن، دو روز اول یه طرف، روز آخرم یک طرف. حالا فرمودن عده‌ای هستن تعجل فی یومین، برای رفتن به مکه شتاب میکنن، ظهر دوازدهم میرن، که حالا فعلا دستور اینه که همه ظهر دوازدهم برن. و حتی بنده وقتی مکه بودیم یه نامه نوشتم به حالا دسته و خواهش کردم آیا میشه برای یه عده، اگر ما خواستیم شب 13 هم اینجا بمونیم بمونیم، گفتن فعلا نه ممنوعه و هنوز سازمان برنامه‌ریزی نکرده است و فعلا نمیشه. ولی ما خیلی دلمون میخواد که حالا هر تعدادی خواستن شب 13 هم باشیم، فهمیدم که نه این ممنوعه و فعلا انجام نشه. بسیار خوب، حالا ما فعلا تسلیم این امر خدمت شما کرد میشه. و تمام ایرانی ها دیگه فردا زور بعد از نماز دیگه تعجله، همه سرزمین رو خالی میکنن میرن. بعد فرمود فلا اسم علیه. خب این فلا اسم رو من خیلی چون معنا بکنم، کلمه اسم با سه سنوخت یعنی چی؟ گناه. آفره آقا، الا که اول اسم آمده است، خدا رحمت کنه مرحوم هست علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله تعالی علیه، و من میخوام از همین سرزمین منان شما زهری یک صلوات الان بفرستید به ثواب اینو نیت کنید برای مرحوم علامه. اللهم صل علی محمد. خدا یا ثواب این صلوات ها رو مضاعف کن و در این لحظه به حضرت علامه طباطبایی هدیه بفرمایید. آقا این بزرگوار در تفسیرشون میفرمان ایلایی که اول اسم آمده است، ایلا لا نفی جنس است. حالا من برای که چون تو مجلسون همه افراد هستن، من لا نفی جنس رو توضیح بدم. آقا شما گاهی اوقات توی منزلی هیچ مردی وجود نداره، یعنی حتی یه بچه شیرخواره پسر هم وجود نداره. عرب اینجا میگه لا رجل فی الدار، لا رجل، یعنی اصلا جنس مرد توی خونه نیست. بی میگه لا نفی جنس. حالا قرآن خوب دقت بفرمایید، فرمود کسی که به منا آمد، این مال مناست ها، و بعد ببینید چقدر شما دلتون میخواد تو منا باشید. میفرماد و اگر الان از همینجا دعا میکنید خدا یا سال دیگه هم مثلا روزی میکنه، میفرماد کسی که آمد تو منا فمن تعجله، البته این با اون دستورای قبلیست ها، وقوف به عرفات و مشعر و اعمال روزی اید و اینها، میفرماد فلا اسم علیه. خود تو معنا بفرماید فلا اسم علیه یعنی چی؟ بله؟ یعنی دیگه جنس گناه برای او باقی نمیموند، جنس گناه. نمیدم عظمت این رو چقدر شما میتونید درک بکنید برای خودتون. معنای این سخن میدونین چیست؟ یعنی اصلا خدای متعال برای ساکنه در منا در این چند روز، البته با اون شرایط قبلی که عرض کردم، آقا سابقه دیگه نگه نمیداره، سابقه نگه نمیداره. فلا اسم علی. بعد فرمود و من تأخره، اگر کسانی که روز دوازدهم نرن، که ما جانا شاید 70-80% بقیه زائرای کاروانهای از کشورهای دیگه همه امشب رو میمونن، شب 13 هم رو مخصوص فردا شب رو، کسانی که میمانند میشن فمن تأخر، اونایی که شتاب نکردن در رفتن، درباره اونام باز دوبار فرمود فلا اسم علی، جنس گناه براشون باقی نمیمونه. خب یه سوال از قرآن میخوام این بپرسیم، این سوال رو، آیا پس هر کس آمد تو منا بیتوتی در منا کرد، این فلا اسم علیه رو خدا بهش فرموده بهش میدم؟ نه، فقط یه شرط دنبالش گذاشته. حالا یه صلوات خاطر من شرطو بگم. فرمود فلا اسم علیه لمن تقا. فرمود این مال کسیست که تقوا رو مراعات کنه، یعنی تصمیم گرفته دیگه از اینجا این سوغات تقوا رو با خودش ببرن. خب یه امتحان هم حالا بکنیم، ما تقوا رو معنا کردیم خدمت شما، گفتیم تقوا یعنی چی؟ کسی یادش هست؟ اگر این معنای پرهیزکاری بگید من یه ناامید میشم دیگه، اصلا بقیه حرفا ما نزنم. بله ندید بسیدی. بله اگر بگیدی بطر بشت. بله گفتیم وقایه و تقوا به معنای نگه داشتن است. تقوا در واقع یعنی نگهداری کردن. خب چجوری از کی نگهداری بکنند؟ از خدای متعال. گفتیم چگونه از خدا ما نگهداری بکنیم؟ گفتم یه آیه شبیه انتنصر الله ینصرکم است. اگر شما خدا رو یاری بکنید، خدا شما رو یاری کنید. چجوری شما خدا رو یاری میکنید؟ یعنی اگر دین خدا رو یاری کردید، خدا رو یاری کردید. حالا شما اگر دستورات الهی رو نگهداری کردید، میشه خدا رو نگهداری کردید. شما الان که خدا امر کرده این واجبات انجام دادید، میشه از دستور خدا نگهداری کرد. آقا من یه جمله به شما بگم، این تقوا مراتب دارد. شما الان ظهر میشه وقت اذان، اگر نمازتون اول وقت خوندید از این دستور چیکار کردید؟ نگهداری کردید. اگر گفتی حال بعد میخونم، دو ساعت بعد میخونم، آیا از این دستور خدا و اول وقت خوندنی که خدا خواسته است نگهداری کردید؟ نه. پس شد بیتقوایی. آقا بیتقوایی اون نیست فقط انسان از دیوار خانه مردم بالا بره برو دزدی بکنه، نمیده فرصانه به ناموس دیگران تجاب. بله اون مسلم هست، اما این مراتب دارد. همین نافله، آیا خدا ما رو امر به نافله کرده یا نکرده؟ کرده. اگر من عمدن از روی تنبلی بیحالی نافله نخوندم، خب از این دستور مراعات نکردم، به همین نسبت از تقوا فاصله گرفتم. این نکته رو انشاءالله اهلش خوب درک بکنید. لمن تقا، حالا هرچه درجه تقوا در اینجا بالاتر وقت توضیح. خب بعد ادامه آیه رو دقت کنید. بعد فرمود و تقالله و اول میفرماد لمن تقا، بعد میفرماد و تقالله، امر کرد به تقوا، یعنی برید نگهداری کنید از خدای سبحان و تقالله. ببینید خدا رو نگه بدارید. آقا نگذارید خدا تو جامعه، توی مغازتون، تو ادارتون، جلو دیگران، تو محل کارتون آقا بریزد. من یه مطلب رو واقعا اینجا عرض بکنم، شما گاهی خواهد بینید آقا انسان در محل کارش تقوا مراعات نمیشه. من در رفتم توی که از این آژانسایی که برای سفر عمره، ببینید خیلی جالب، دیدم به قدر این کارمندای خانمای که اونجا نشستن از نظر بد حجابی نشسته، اصلا من نمیتونم بانم توی حرفم بزنم، اونه داره برای عمره ثبت نام میکنه. خب ولی آقای مسئول آژانس، تو اگر حداقل آقای از کارمندای خودت شروع کن. آقا میخوای اینجا کار بکنی، من کار به بیرون شما ندارم، باید لباست این باشد. حالا این وتق الله، آیا من چیزو دارم خدا رو نگه میدارم، اونم دارم ثبت نام میکنم برای عمره، برای کربلا، و مراعات تقوا هم بشه. سبحان الله، این از تو با هم جمع میشه، من دیگه نمیدونم. وتق الله. بعد دو موقع آخر آیه میفرماد وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. فرمود وَعْلَمُوا، یقین داشته باشید شما به سوی خدای متعال محشور میشید. فکر میکنم مرحوم علامه در تفسیر شریفشون میفرمان این وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ این زمانت اجرایی اول آیه هست، یعنی میفرماد وَتَّقُوا اللَّهَ، اگر کسی به این مطلب آخر توجه کنه که من وقتی مردم من به سوی خدا محشور میشم، زنده میشم، دو مرتبه منو از من بازخواست میکنم، اون وقت تقوا رو هم مراعات میکنه. من یه جمله اینجا عرض بکنم خدمت شما. آقا شما میدونید ما اینا رو میگیم اما متاسفانه بهش یقین نداریم. یکی از آیون که حالا در یک حالا مکاشفهی یه سری احوالات برزخی رو میگفت نسبت به خودم دیدم، میگفت دیدم من دو از دنیا رفتم و وارد برزخ بشم. شما میدونید که میگن سختی جون دادن سخت است، معناش این نیست که فقط روح از این بدن جدا بشه، این که خیلی آسونه. ببینید طرف دو دقیقه یه سختی کرد تمام، یه گلوله بزنن آنان تمام، یک سخت نبود. آقا اونی که سخت هست به جون دادن انتقال روح از دنیا به عالم برزخه. ما در روایت داریم گاهی شخص از دنیا میرود 500 سال طول میکشه تا این وارد عالم برزخ باشه، یعنی 500 سال پیش مرده حالا مثلا امروز وارد برزخ شد. این خبر هست. حالا چرا اینقدر طول میکشه؟ چون به هر حال این کارهایی که انسان داره انجام میده، درسته عالم برزخ عالم حساب نیست، ولی باید از اینا رد بشه، اینا نمیگذارن. حالا من وقت نیست الان دیگه فرصت این که بخوام بحثی از این صورتهای برزخی عالم برزخ رو خدمت شما بدم. چطور انسان معطلی باقام که گاهی خود ممکنه 50 سال به خاطر یه رذیله اخلاقی اون رو نگه بدارن، نذارن رد بشه. شما خیاب نمیدید آسون حالا ما از سراری قضایی ها رد شدیم تمام شد؟ نه. و بعد اینجا ببینید چه خبر است که خدا میخواد رضایتش رو بده، یعنی کسی که دیگر واقعا تقوا رو مراد کرد دیگه اهل در برزخ دیگه آبوارد. خلاص آخر آیه هم فرمود و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. خب آقا این خلاصه از ببینید در منا پس این خبره. حالا اون روایت رو بشنوید، من دیگه کم کم عرضم رو تمام بکنم و ببینید فردا با چه کار بکنید و ببینید فردا رو با چه کار بکنید. همطور که به شما گفتیم وقت خروج از عرفات با چه ذکری بود؟ استغفار احسن. باز وقت خروج از مشعر الحرام با اون دعای خاص خودش. حالا فردا من وقتی میخواد از منا برید یه دستور العمله. حالا اول حدیث رو بشنوید. امام صادق علیه افضل السلام الله، آماده هستید بگم این حدیثی صلوات خط کنید؟ فرمودند اذا افاض الرجل من منا، فرمودند وقتی که مردم میخوان کوچ کنن از منا برن بیرون، و این آقا وقت زوال فرداست. بعد وضع ملک یده بین کتفیه، البته این مال اونایی که فلا اسم علیه رو خدا روزیشون کرده. این فردا انشاءالله ببینید میباد امیدوارم خدا روزی کنه که حس کنید به فهمان یه ملکی یه فرشته‌ای از ناحیه خدای متعال میاد وقتی زائر میخواد از مناسا کش برداشتگی میخواد برد. فهمیدن وضع یده بین کتفه، این دستش رو بین دو شانه حاج میزنه، این پشت سر دستش میذاره بین کتفه اینش این شخص. بعد چی بهش میگه؟ ثم مقام. بعد به اون میگه استعنف، برو کار رو از سر شروع کن، یعنی خدا گذشته تو رو بخشید دیگه، فلا اثم علی، دیگه سابقه برات نگه نداشت. مراسم بودید. پس بنابراین فردا وقت خروج از منا این نکته بسیار مهم است. حالا یه روایت رو هم جناب شیخ صدوق نقل کرده، این روایت هم من عرض بکنم. فهمدن انه یخرج من ذنوبه که هیئت یوم ولدته امه. فهمدن کسی که میخواد از منا خارج بشه، خارج میشد، میشه که هیئه، مثل اون وقتی که از مادر متولد شده است. بله شما الان 67 سالتونه، جسمتون که دی مثل اون موقع نیست، یعنی هیئتی که شخص به دنیا آمده که معصوم، یعنی شخص معصوم میشد، پاک میشد، در منا به بعد خارج میشد و بعد اون موقع ملک دستش میزنه به شانه این، میگه پس استانه. بنابراین من میخوام عرض کنم آقا، کسانی که میخوام یه برنامه عبادی، یه برنامه سلوکی، یه برنامه تهذیب نفس برای خودشون شروع بکنن، آقا والله بهترین وقتش بعد از اعمال حج است. اگر کسی از اول با خلاصه اون سر این اعمال بیاد و انجام بده، بهترین وقت بعد از اعمال حجه که دیگه نگذار خودش آلوده بشد و شروع بکنه و این رو ادامه بدهد. چرا؟ چون پاک شد دیگه، ملک هم گفت استانف العمل، برو کار از سر شروع کن، پس بذار ببین چه کار باید بکنی. من رو فرمودید اینم از این مطلب. حالا نکات دیگری است که انشاءالله تو جلسه مکه‌مون انشاءالله خدمتش معرض میکنم. فقط این نکته رو یادآور بشم، آقا در روایت داریم حاج، شما به این مطلبی که امروز من از قرآن آیه 203 به شما گفتم، شما تو شک دارید یا ندارید؟ اگر نعوذ بالله داشته باشیم که دیگه به کلام الله المجید است. پس علا یقین لمن اتقا فلا اسم علیه روزی میشه، یقینا. اما بعدن هنوز گاهی شخص پاشو از در این منا بیرون نگذشته، دوباره خودشو آلوده میکنه. چرا؟ چون فتق الله رو دیگه مراعات نمی کند، با حرف خودش، با سخن خودش شروع میکنه دوباره با غیبت، با تهمت، با حد که حرمت، نمیدونم فرض کنین از همه جدی شروع میشه، مثل گویا هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی اگر کسی اهل مراقبه باشد، اهل توجه باشد، قدر این نعمتی که خدای متعال بهش داده است روزی بکند و این با این هیئت پاک از دنیا بره، یه حج رو برای خودش بردارد. و یه توضیح، آقا ببینید هر عمل عبادی میباید اثر اون تا عبادت بعد مستمر باشد، مثلا این نماز تا نماز بعد، این ماه مبارک تا ماه مبارک بعد. اما حج چون یک بار در عمر واجبه، میفهمان باید اثر حج تا آخر عمر بماند. یعنی شما که الان آمدید مکه، میباید یه تغییر، یه اثر در شما پیدا بشد به این تا آخر عمرتون بموند. حتی انشاءالله ببینید خدا رو واقعا شکر کنید، شما الان یه نگاه بکنید قیافه های مثلا قبلتون الانتون، حتی از در ظاهری، این دیگه انشاءالله تا آخر عمرتون براتون انشاءالله این تغییر بمونه و حد از اینجا حد اقل شروع بشه انشاءالله. نه بله خدمت شما که هست شد، اهلش میفهمم من چی گفتم. بله بسیار خوب، غرض این که انشاءالله این نعمت الهی نگهداری بشه و حج برامون انشاءالله مندگار باشد. خب حالا اما راجع به فردا ظهر، خدمت شما که عرض میشود آقا، پس وقت خروج از منا رو خیلی دقت کنید، نشه ما با غفلت، چون حالا فردا میبینید حالا یه عده، حالا ما که برنامه بعد انشاءالله اعلام میکنم اینجا، اونایی که مایل باشن همین تو چادر نمازمون بخونیم، حتی بعضی یادآوری مطلب و صحبت و انشاءالله داریم بعد میریم. اما اونایی که حالا میرن، شما فردا برید حالا دم دروازه ها، آخر جمرات، دم تونل، اون جلوش، آقا می جمعیت وایساده، هی نگاه رو ساعت، ساعت شماری، فقط بگه الله اکبر بره از خداش دیگه، با یه فشار جمعیتی داره حرکت میکنن میره. خب امیدواریم که خداوند توفیق رو بده که انشالله این برکت حج رو برای خودمون انشالله نگه بده. خب اما من یه جمله عرض بکنم که آقا گفتیم کسی که به حج میاد خدا برایش سابقه نگه نمیدارد، یعنی کسی که به میقات حج آمد خدا برایش سابقه نگه نمیدارد. خب اما یه میقات دیگه هم داریم که اگر کسی به اون میقات هم آمد خدا برایش سابقه نگه نمیدارد و اون میقات ابی عبدالله الحسین است. دلهاتون متوجه ابی عبدالله میگردونید؟ صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله عدد ما فی علم الله. آقا کسی که به میقات ابی عبدالله هم بیاد خدا عین حج براش سابقه نگه نمیدارد. باور کنید کسی که زائر ابی عبدالله هست، ما در روایت داریم روزی که میخواد از کربلا خارج بشد، اولا این حدیث رو بگم انشالله وقتی در سفرهاتون کربلا میرین حتما یاد این حدیث باشید، داریم یه گروهی از ملائکه هستند در کربلا مقیمند، امام صادق فرمودن ها فضا اینا یه رئیس هم دارن، اسم رئیسشون هست منصور، بس فرمودن هر کس که ظاهر ابی عبدالله وارد کربلا میشد این گروه منصور به استقبال او میرن، تو ظاهر ابی عبدالله تو احترام داری؟ ازش استقبال میکنن، حتی فرمان اگر این مریض بشد به عیادتش میرن، اگر حتی از دنیا برد تشییع جنازش میکنن، بعد فرمان اما روز آخرم که میخواد خارج بشد بدرقش میکنن و بعد ملک میاد دست میزنه به شانه او میگه یا زائر فستعنف، برو کار رو از سر شروع کن، تو به میقات ابی عبدالله آمدی خدا برات سابقه نگه نداشت، برو کار رو از سر شروع کن. آقا یه نمونهش رو ببینید، آقا جناب هر روز عاشورا چه کار کرد؟ خب هر با اون سابقه ای که داشت، اول کسی که سر راه رو بست بر ابی عبدالله بست، آب رو بست، اول کسی که بست هر بست دیده آب رو بست. آقا اما روز عاشورا یک دفعه متوجه شد به بهانه این که میخوام اسبم رو آب بدم از جمع خودش از لشکر ابن سعد جدا شد، میگن آمدی کفشا رو در آورد به هم دیگه بس اندخ رو گردنش، اومد جلو خیمه های ابی عبدالله رو کرد، آقا حلی من توبه، راه برگشتی برا من هست؟ حضرت فرمودند ارفع رأسک، سرت رو بالا بگیر، خورتو نمیدونی کسی اینجا بیا خدا برای سابقه نگه نمیدار. و حضرت اصرار که پایین بیا پیش ما بیا، گفت که آقا من تحمل رو ندارم، فقط اجازه میدید قبل از خودم اول پسرم رو بفرستم، شما میدونید اول هر که خودش که آمد پسرش رو هم آورد. آقا اجازه فرمودن، اول هر پسرش رو فرستاد، رفت جنگید کشته شد، اول هر شد پدر شهید، بعد نوبت خودش شد و آمد. بعد آقا ببینید خدا برای هر سابقه نگه نداشت، شد جز شهدای کربلا. شما امروز در زیارتتون اون رو زیارت میکنید، هر روز به میقات ابی عبدالله آمد. حالا امروز دلها رو متوجه حضرت میکنید، بگید آقا جان ابی عبدالله ما به میقات حج آمدیم اما میخوام از برکت میقات شما هم بهرمند باشیم و ما از این سرزمین منام میخوام یه عرض سلام خدمت شما داشته باشیم، اجازه بدید اسم ما هم در زمره زائران شما ثبت شود. آقا پس دلها متوجه حضرت است، ببینید جسم ما اینجاست اما دل ما، شما به محض اراده میکنید اما میتونید کربلا باشید، کنار قبر ابی عبدالله بیستید. و آقا این جمله هم توجه دارید که حضرت عین الله ناظره هستند و اذنه الواعیه، فرمودن معنای اذن واعیه این است وقتی شما میگید السلام علیک یا ابا عبدالله، قبل از اون که خودتون صدا خودتون رو بشنوید قبل از خودتون آقا ابی عبدالله صدای شما رو میشنوند. خب پس با این انشاءالله توجه حالا خودتون رو ببینید در محضر ابی عبدالله و یه عرض سلام بکنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الأرواح التي خلت بثنائك وأناخت برحلك وأقامت في جوارك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وغجون أبي عبد الله. من فقد مفهم يجمل يشفي زهري بيرم در خانتو جواب ساكنين منار هم بده اجازه بدید نام ما در زمره زائرانتون ثبت شده و آوا میخوام اون شفیع رو فرزند رشیدتون علی اکبر قرار بدم. همون فرزندی که وقتی میخواستید به جبهه بفرستید، همون فرزندی که وقتی آمد از شما اجازه گرفت و اجازه دادی فرمودید خدایا شاهد باش شبیه ترین خلقت رو برسون اکرم به سوی این جمع میفرستم. آقا همون فرزندی که بعد دم خیمه منتظر نشسته بودی، بعد وقتی یه وقت صدای آقا علی اکبر به وداع و خداحافظی بلند شد بگر زینب علیا سلام الله دیدن حضرت با شتاب حرکت کرد. اما این جمله را به عنایت کنید، زینب علیا سلام الله دیدن یه مقدار آمدن ابی عبدالله طول کشید. اینجا زینب حرکت کرده، میدونی چه صحنه ای رو زینب علیه السلام الله دیدن؟ شما ببینید، گفتم روحتون الان اونجا ببینید. شما یه وقت زینب آمد دید و وضع خده علا خده، دیدی صورت بابا رو صورت فرزند گذاشته شده. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. آقا جان أبي عبد الله بحرمة فرزندتون آقا علي أكبر عرض السلام ما رو امروز بپذیری و اجازه بدی نام ما هم در زمره زائرانتون ثبت شود. آقا آقا یه خواهش دیگه میخوام از زبان این جمعمون از حضرتتون بفهم بعد بکنم و بنمایم، و اون خواهشم اینه آقا، خدای سبحان فرمود فمن تعجل فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا و اتق الله. آقا اولا این برکت فلا اثم علیه روزیمون کنید آقا، و بعد و تقوایی که بتوانیم این رو برا خودمون نگه بداریم تا آخر عمرمون روزیمون بفرماییم. و آقا ازمون دست گیری بفرماد، صلی الله علیک یا مولای عدد ما فی علم الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.